که شما باید ببینی، باید کامل دقیق رصد بکنی و دستت باشه. به عنوان همه مخاطبین ما، من واقعا اعتقاد دارم عقل سلیم دارن، خودشون کاملا متوجه میشن، میدونن که دارن بحث و گفتگو میکنن تو تحلیل با هم مخالفن، کی میفهمن که کار داره از هیته وحدت ملی خارج میشه و اونجا قطعا خط قرمز رو خودشون میکشن و محکم میایستن.
حالا چیزی که نیما گفت راجع به این موضوع، واسه اینکه باز ببینیم چرا حرف دقیقیه، ما یه مسئله ای داشتیم، خبر پایان مأموریت رئیس موساد هم چند روز قبل خبرش اعلام شد. در بعضی جاها موعد اعلام شد که آقا به دلیل شکست اطلاعاتی در ایران این برکنار شده. خب ما تو برنامه اصلا نپرداختیم. حالا الان اینجا بپردازیم که ببینیم اینایی که داریم بهش میپردازیم یه دلالت معنایی درش نهفته که داریم میپردازیم. خیلی روشن دارم عرض میکنم رئیس موساد برکنارش سر سوزنی هیچ ربطی به شکست اطلاعاتی در ایران نداشت. رئیس موساد برای 5 سال انتخاب میشه، یه فرایند انتخاب داره. وقتی انتخاب میشه، یعنی نخست وزیرشون اعلام میکنه یه چیزی دارن اسم کمیته انتصابات، اون کمیته انتصابات تأیید میکنه، بعد کم و بیش میاد در فرایند تحویل گرفتن پست قرار میگیره. چون شما رئیس موساد که نمیتونی مثلا تو دستگاه اطلاعاتی خودمون هم اینطوره که مثلا امروز آقای الف بره فردا ب بیاد بشینه جاش، نه، باید جلسات باشه، با هم دیگه بشینن پرونده ها رو تحویل بگیرن، بدونن ماجرا چی بوده، عملیات های مخفی که دارن پیش میبرن چیه، حساب کتابی داره دیگه. دو چیزای اطلاعاتی، بارنیا و گفمن، بچا اگر تصویراشون رو بتونیم بذاریم، آلون گفمن این جدید است که میخواد بیاد، این قبلا اعلام شده بود. ما الان در ماه آوریل هستیم، یعنی ما 4 میلادی، در ماه 11 بله، این آلون گفمن کسیه که این جزء اراذل سطح 1 که جای این واسه اوباشی که الان هستن داره میره، ایش این قراره بیاد جاش. واقعا این افراد اراذل سطح 1 من فکر میکنم در قیامت یقه ما رو بگیرن. واقعا یه کسی که اراذل اوباش تو کن تو زندگی 200-300 نفر رو ترسونده، دزدی مسلحانه کرده مثلا 10 تا، مثلا دارم میگم 10 نفرم کشته. آقا دیگه این میشه دیگه
100 تا 100 نفر کشته.
آقا چند ده هزار نفر رو اینا تو غزه کشتن، غیر از جای دیگه که تو دنیا آتش افروزی کردن، خانواده هایی که به هم زدن، دزدی هایی که کردن، واقعا اینا قابل قیاس با اونا نیستن. اما حالا این مسئلهش چی بوده؟ در ماه نوامبر و دسامبر، یعنی ماه 11 و 12 میلادی، تقریبا 6 ماه پیش در اون کمیته انتصابات رفت، تایید شد، قراره بیاد. ماه جوان هم، یعنی 2 دیگه این دوره بارنیا تموم میشه، ولی الان به صورت قطعی اعلام شد که گفتمن جاش خواهد اومد. یعنی یه فرایند خیلی عادی بود. اما حالا این قسمت رو گفتم واسه چی؟ میگم که نیما داریم یا فلانی استعفا داد، اینجوری نیست هر یه استعفای یه جا شد بیان میگه این استعفا داد این اختلاف دارن و. نه، همین الان حزب جمهوری خواه تقریبا کامل پشت سر ترامپ ایستاده. ولی اون یه دونه ای که از این چیزا میشه یه دلالت معنایی توش هست که داریم بهش میپردازیم. که اون که جوکنت موقعی که استعفا داد، اون شب بهش پرداختیم، از فرداش حالا جوکنت یه مقدار جرأتش بیشتر بود، شرکت مصاحبه کردن، یه چیزا رو گفتن. اون جنرالایی که استعفا دادن، حالا مصاحبه نکردن. ولی اونا هم تو همون چیز. گفت منم این موضوع مهمی هم داره، باز واسه ما مهمه. نتانیاهو حداقل از ماجرای طوفان الاقصا به بعد تا الان بلا استثناء، بلا استثناء در تمام نظرسنجی، جز نظرسنجی های شبکه 14 اسرائیل، اون اصلا یه چیز عجیبیه، اون کنه دسته جالبیه، اونا رو بذاریم که نظرسنجی های داخلی خارجی، یعنی تیم های خارجی که انجام میدن، نتانیاهو احتمال قوی حزبش که لیکوده عکس بالاترین رأی رو میاره یا رأی دوم رو میاره با اختلاف کمی با حزب بنت 2026، یا اول میشه یا دوم میشه. در خیلی چیزا نه اول میشه، ولی در اسرائیل هرگز در این 80 سال یک حزب نتونسته دولت تشکیل بده، ائتلاف بوده، یعنی هیچ کدوم اکثریت پارلمان رو، کنست رو نداشتن. در پارلمان الان یک ائتلاف حاکمی هست، در هیچ نظرسنجی تا الان نشده در این 2.5 سال که این ائتلاف حاکم بتونه اکثریت رو داشته باشه. با این جنگ جاری هم که انجام شد باز یه مقداری عقب رفت، اتمیم عقب رفت در حد مثلا 1 کرسی 2 کرسیه و بعضی ها مثل مثلا اسموتریچ حد اقل برای ورود به مجلس رو اصلا نداشت حزبشون. اما این گفتمن رو که آنم خواهد بذاره کیه؟ این آژودان نظامی امنیتیشه، یعنی همین الان سمتش اونا میگن سکرتری دفتر نخست وزیر، یعنی
معادل هم آژودان نظامی،
ولی آژودان ارشد نظامی امنیتی نخست وزیره. یعنی الان تمام دستگاهات امنیتی و نظامی که با نخست وزیر که البته فرمانده کل قواشون هم هست میخوان ارتباط داشته باشن، کانالش گفتمنه. یعنی بگو شما چه نتانیاهوه. نتانیاهو ممکنه در انتخابات بعدی بره، اما یه کسی که چشمشه گذاشته کجا؟ گذاشته برای ریاست موساد که 5 سال خواهد. یک دستگاه اطلاعاتی دیگه هم اسرائیل داره که شاباکه یا شیمبه، دستگاه امنیت داخلیشه. اون رو هم یک کسی گذاشته مثل دیوید زینی، که اون دیوید زینی یه جوری تند روی همه اینا جلوش باید جمع کنن برن. بله اینا این تصویرش احسن دوستان، اینو قبلا هم آماده کردم. این دیوید زینیه، یه جوری
این مسئول شاباک میشه،
این الان میشه مسئول. یه جوری واقعا تند روی اسموتریچ و اینها مقدارش میان، شما یه زمان آب بخور، یه ذره به خود مسلط باش، آروم باش. اصلا یه چیزیه ها، حالا موازهش بگذاریم. اگه یه موازهش رو بگم، قبل از اومدنش گفت جنگ غزه داره تموم میشه، جنگ لبنان تموم میشه، مثلا همچین چیزایی نداریم، جنگ ما ابدیه با اینها. یعنی عملا میگه تا وقتی من همینا رو نابود نکنم اصلا بعد اومد شده تصمیم گیر. باز از نزدیکان نتانیاهو برام این حواسمون باشه، این مسئله فعلی که باز بعضی فکر میکنن ما مسئلهمون رو میتونیم با آمریکا حل کنیم، نه، ما میتونیم منافعمون از حلقوم آمریکا فرضاً یه جای بکشیم بیرون، ولی مسئله حل نمیشه چون اینا حالا هستن.
خب ما یه برنامه رو با بحث اختلاف شروع کردیم، واقعا هم نمیدونستیم همین الان ما شاهد یک موزگیری واحد
با عدم اختلاف شروع کردیم، گفتیم نیست
و گفتیم نیست. همین الان ما شاهد موزگیری یک پارچه و واحد از سمت سران قوا و مسئولین کشور هستیم. بچه‌ها اگه لطف کنن موزگیری رو بذارن، من حالا از رو هم میکنم
یک چیز رو یک متنه.
بله بله، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهور، در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد. ما همه ما ایرانی و انقلابی هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب، متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه، آن هم راه پیروزی، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان. عین این عبارت رو جناب آقای قالیباف نوشتند. جناب آقای اژه‌ای هم رئیس جمهور سفله امریکا باید بداند تندرو و میانه‌رو واژگانی معجول، مجعول و بیمایه است که در ادبیات سیاسی غرب رواج دارد. در ایران اسلامی همه اقشار و جناها در نهایت قوام و انسجام در ذیل اوامر رهبری معظم انقلاب هستند. خب ما فکر کنم باید این نقطه رو امریکایی ها بذارن برای این توهم و این خیال باطل که با 4 تا پست ترامپ در سوشال تروت و این عبارت های بیمعنای تندرو و کندرو در ایران خیال بکنن که بخوان خیابان رو خالی بکنن، دل مردم رو بلرزونن، یه توهماتی رو واسه ایران در سر بپرورانن. و نکته مهمش اینه که تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب همه دارن تصریح میکنن. یکی از دلایلی که اساسا ما این رو نداریم به خاطر اینکه در نهایت تصمیم ها در یک جای تمام میشود در جمهوری اسلامی ایران و رهبری معظم انقلاب فصل الخطاب همه موزگیری ها هستن و تاکید بر این که متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد. من کاملا حس این رو برداشت میکنم از این عبارت مشترک همه مسئولین محترم کشور که خدا ان شاءالله همه رو حفظ بکنه در سایه کنف خودش، این که دشمن اگر خیالی کرده که میخواد به کشور تجاوزی رو رقم بزنه، پاسخ پشیمان کننده بسیار محکمی رو خواهد گرفت، کما که دور قبلی هم گرفته بود.
دور قبلی هم ببین دقیقا همون 3 تا جا بوده، یعنی خیابان، تنگه و قوای آفندیمون، موشکی و پهپادی، ارتش قهرمان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این اومده دقیقا روی خیابان داره سرمایه گذاری میکنه، چون ابزار نظامی کلن به درد اون خیابانه نمیخوره، کار خاصی رو نمیتونه محقق بکنه تو اون فضا. ولی اومده اینجا اگر که مشکل ایجاد بکنه، شما فرض کن چه میدونم ما یه درگیری داخلی کف خیابون داشته باشیم، بخوایم با این جونورا هم بجنگیم، قطعا اوضاع خوبی نخواهیم داشت. ولی اگر همین قدرت و یک پارچگی که حفظ کردیم تا اینجا رو داشته باشیم، میتونیم بریم جلو انشالله، خدا هم یاری میکنه. ما از اول، از وقتی که آتش بس شده، از روز 39 اینجا مینویسیم روز 55 جنگ. ما اینو بارها گفتیم مردم عزیز، مخاطبین گرامی ما، جنگ تمام نشده، جنگ از صورتی به صورت دیگه فقط منتقل شده. و واقعیتش هم بگم، آمریکا ما بارها گفتیم خیلی ارتش قوی داره، پول زیاد داره، منابع زیاد داره، همه اینا هست، ولی واقعا اینو توی خدعه کردن اختلاف افکنی، من اول بحثمونم گفتم واقعا این سابقه 500 ساله دارن خیلی اون مزیت نسبیشونه واقعا.
واقعا
و واقعا باید حواسمون باشه.
بله اینم قرآن میگه ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، واقعا همه شیاطین جنی و انسی برای هر جنایتی که باشد واقعا به اینها در ذهن اینها مطلب میندازن. این که خیلی طبیعیه، مثل اینکه یک کسی یه کار بدی بخواد بکنه شیاطین میگه آره بکنین، خیلی خوبه، یه راه هم یادش میدن. این ولی واقعا خیلی جذاب بود، هم متن خیلی متنای قشنگیه، هم حرف درسته. من دیشب میگفتم این اختلاف ان شاء الله ما همیشه اختلاف داشته باشیم، خیلی اوضاع داره خوب میشه. اینجا هم واقعا از این جهت خیلی نکته مثبتیه.
این تیکه از برنامه اگر کسی خارج از ایران داره برنامه رو میبینه، من دعوت میکنم این بخش از برنامه رو با این کلیپی که الان میخوایم پخش بکنیم رو اگه دو تا چش داره دو تا دیگه هم قرض کنه با 4 تا چش ببینه. اگر بناست دشمن خطایی بکنه، آنچه که در تیررس نیروهای ما قرار خواهد گرفت خیلی 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 فراتر از تصورات شما هست. این کلیپ رو با هم ببینیم، با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. آنچه که دیدید گوشه ای از اهدافی هست که اگر بنا باشه دشمن خیال خامی بکنه برای زدن زیرساخت‌های ما یا تعرضی بار دوباره به سرزمین ما، یه چشمش میتونه اینها باشه،
یه گوشه خیلی کوچیکش میتونه اینها باشه. ببین تو همین نقطه‌ای که اینجا داشت نشون میداد،
نقشه رو اگه لازمه بذارم.
ببین من با اطلاع دقیق با اون دوستانی که کار کردن با اطلاعات گرفتن از اونها دارم میگم، من که کارشناسش نیستم، اینو با دقت دارم میگم، چند ده هدف دیگه در همین بین هست، اینو شما فراموش نکنید. این چند تا دونه از اوناش بود که دستورها هم شما باز بدونید بخشی از این دستورها داده شده ها،
بقیم هم توپلاش بودیم.
حالا اصلا فکر کنید شما یه جایی رو مثلا فرمان روز اول جنگ حضرت آقا شهید شده بودن، فرماندهان ارشد ما شهید شده بودن، پدر اینا رو ما در آوردیم، در یه حدی که اینا میگفتن که آقا چی شد، نکنه شاید عملیات ما موفق نبوده در زدن آقا، اینا چجور دارم بخونی، از قبل تعیین شده بود، اینا تعیین شده است. و اینایی که دیدید یک بخش واقعا کوچیکش بود. من باز تأکید میکنم در همین منطقه چیزهای زیاد دیگری هست، در همین منطقه که اصلا اینجا نبود. در این مناطق هست، در اردن هست، در این سرزمین مقدس فلسطین که در دست این اراذل افتاده هست، در دریای مدیترانه هست، در جاهای دورتر هم
به دست
هست.
ما بلنده
و دست ما در همین جنگ رسیده بهش. اصلا ما یه ادعایی حاج قاسم میگفتش، من نمیگم میکنم، من میگم کردم، و فعل ماضی حرف میزنم.
ما یه بحثی رو داشتیم نیما مبنی بر تجدید معتبر، اینها رو که میبینیم با توجه به آن چه که در اون 39 روز رقم زدیم معتبره، اینطور نیست؟
فکر میکنم اینا در تولید میشه، اولا بینند مخاطبینمون در جریان باشن. اینا حجمش خیلی زیاده، ما کنداکتورمون آنتنمون تا ساعت 9 وگرنه میتونیم تا
تا فردا
تا یه مدت خیلی زیادی آره نشون بدیم تا صبح،
حتی به شرط فراهم بودن صندلی که بشیم.
آره صندلی هم نداریم. عرض کنم که و مشخصا دیدین تو این کلیپ مال یه جغرافیای محدودی در جنوب خلیج فارس بود، دقیقا همین صحبت که آقا وعید میکنه هست.
و در بعضی از اینا ببخشید شرکت‌های آمریکایی مستقیماً سهامدار میتونن باشن. باز ببینید باز در این انتخاب‌ها ما خیلی داریم با رعایت انتخاب با هنوز ما داریم خیلی نجیبانه می‌جنگیم. باز اینو هم باز به مردم میگم که من خودم یه جایی عصبانی ام از این سری چیزا که شرکت نگاه می‌کنم اینا خب حق دارن. ما واقعاً داریم خیلی پله پله این خیلی نجیبانه حساب کتاب که کی سهامدارشه کی نیست.
مثل این کشتی MSC که بچا فیلمشو بذارید که حالا اگه نیما هم توضیح داره.
آقا نیما قطع شد.
گفتم این فیلم کشتی MSC رو بذاریم. یه نمونه از همین جایی که به دقت انتخاب شده بود و عملیات غرورآفرینی که نیروهای سپاه پاسداران، نیروهای دریایی سپاه پاسداران که
چند تن از نیروهای سپاه پاسداران
اون کشتی که میگفتیم اینجا همون عظمتش همون هیبتش نشون داده میشه، اینکه چطور قایقای تندروی ما
مایره کردن خیلی کوچولوه 3-4 برابر این میز ما باشه ها همین
بله. یه تعداد زیاد یه تعداد قابل شمارشی تفنگدار دریایی الان روش سوارن که اینا میرن الان از اون دریچه‌ای که کنار سی توی بدن نوشته شده
اینجا
آره اونجا اون یه دریه که قشنگ آدم از توش تردد می‌کنه. این کشتی اینقدر بزرگه
من به بالا کنار اون سی قرار میگیره میشه دید که بله انسان بله. مثلا با قد مثلا یک 70-80
نیما الان با یه در واقع یه پلکانی یه نبردبانی یه در واقع انداختن این چطوریه؟ خب اینا که بال از پایین دارن میرن بالا نیروهای
بله
ما
بله یه نفر قبلش رفته بالا از کشتی یعنی یه تناب انداخته رفت به بالا شلیک کرده چنگک داره اون رفته بالا اومده پایین در برای اینو باز کرده
یا گفته باز بکنید گوش کرد
این حالت هم میشه این حالتی که شما میگی معقول تره ها تو اجرای تصرف کشتی تئوری اینه چرا؟ چون نیروی نظامی میگه برای بدترین حالت برنامه ریزی کن که یه نفر باید جدا بره بالا حالا یا با بالگرد بره بالا یا اینطوری بره بالا بیاد در رو باز کنه که بقیه برن ولی معمولش همین اتفاقی که شما میگی دیگه چون الان تهدید معتبره اون سوالی که شما پرسیدی الان همه میدونن وقتی جمهوری اسلامی ایران پیام میداده کشتی و فلان لنگر رو تو چرا کشیدی لنگر رو بنداز اون تأخیر میکرده و میخورده الان همه حرف گوش میدن تو این منطقه اون تهدیدی هم که کلیپ قبلی بود همینطور که حالا مخاطبین اون دارن اینو میبینن نه ما یه توضیح بدیم اینا یه تهدید مدامی که رئیس جمهور ایالات متحده میکنه یا من زیر ساختای ایرانو میزنم تمدنشو نابود میکنم برمیگردونم به عصر حجر این اتفاق یه طرفه نیست و اون کاری که گزارششو الان پخش کردیم که
بله.
ایران فقط باید چند ماه دیگه دووم بیاره تا این لگدی که به اقتصاد جهانی زده قشنگ بیاد داخل آمریکا شما دردشو حس کنی
در گزارش بخشی نوشته بود تا نفت 8 بنزین 8 دلاری در امریکا هم محتمل
الان بنزین 8 دلاری در آلمان محقق شده به اونجا میرسه یه ذره زمان داره
شرق دور که هیچی یعنی ژاپن و این طرف که به شدت
اوضاع آمریکایی‌ها یه سختی‌هایی هم برای شروع جنگ دارن ما تمام توانایی‌هاشون رو بارها گفتیم دیگه نمی‌خوام زیادی هم بگم ناوگروه‌هایی که دارن لوجستیک نیرو زمینی اما یه سختی‌هایی هم دارن سختیشون چیه؟ ببین دفعه پیش با نفت 60 دلاری این بازی رو شروع کردن
الان میخوای یه دور دیگه تموم میشه
الان میخوای یه دور دیگه بریم بفرمایید الان با نفت 100 دلاری با هم شروع میکنیم و این دفعه ما قطعا یه سری اهدافمون رو تا الان محقق کردیم شما الان اهدافت محدودتره و من ولی هنوز دستم بازه این یه واقعیت دیگه یه ضرب المثل هست میگه تخت فولاد تخت داره رسیدگی به کارهای زشت اینا هم حالا وقت داره. این جنگه اگر که محقق بشه ما میتونیم ادامه بدیم. مهمترین گلوگاهش کجاست؟ همین بحث داخل خودمونه. انسجاممون رو انشالله تعالی حفظ کنیم. خدا هم کمک میکنه، نصرت الهی هم هست. این اگر سیگنال انشقاق در ما ببینه، احتمال این که بره به سمت تشدید چندین برابر میشه. این واقعیتیه که احتمالا خب. پیش رومون داریم.
باید ببینیم تو زیر...
چطور میریم جلو.
تو زیر ساختا اصلا بحث الان اسرائیل تو اونجا نه
اونا قافلگیریاشه.
دقیقا خواستم اسرائیل بگم تو این فرصت پایینی بریم سراغ اسرائیل. یه خبر عجیبی، حالا هم بیانیه حزب الله رو داشته باشیم، من موزگیر حزب الله، یه خبر عجیبی رو الجزیره همین ساعت قبل، یک ساعت همون دقایق قبل برنامه من دیدم منتشر کرده بود، مبنی بر اعلام اسرائیلی ها بر تلفات سنگینی که توی روزهای گذشته توی مرز جنوب لبنان دادن.
بله من حالا من خبر رو دقیق راستشون خیلی نزدیک به برنامه بود ندیدم، ولی به صورت کلی اسرائیل در این چند روز اخیر، حالا اگر این متن رو شما باشه و بخونیم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، اما اسرائیلی ها در چند روز اخیر در لبنان تلفاتشون رو دارن یک مقداری راحت تر اعلام میکنن. خب سوال اینه، وقتی حزب الله عملیاتهاش به نسبت روزهای جنگ تقریبا به 1/50 رسیده، یعنی اون نره دیگه، اسرائیل حزب الله روزایی بود 55 عملیات میکرد، الان در یک روز یک عملیات میکنه، چطور تلفات اسرائیل در یک روز 3 برابر، 4 برابر، 5 برابر، 8 برابر تلفات اعلامی در روزهای اوج جنگه؟ حرف ساده ای که ما قبلا میزدیم. اینی که الان میگه تلفات دادیم و که دروغ نمیگه، چون تلفات داره با اسم و رسم خیلیاشو کشته هاشو که صریحا اعلام میکنه. پس مسئله اینه که اون روز هم داشته تلفات میداده اعلام نمیکرده.
من خبر الجزیره رو بخونم. به نقل از ارتش اسرائیل، اصابت 45 نفر ضابط و جندی که میشه حالا افسر و سرباز در جنوب لبنان خلال 48 ساعت گذشته.
خلال 48 ساعت گذشته.
آره این 48 ساعت گذشته.
عدد یه چیز وحشتناکیه.
ادامه‌ش هم من بگم وحید، اصابت 735
یعنی زخمی شدن.
آره یعنی زخمی شدن 735 افسر و سرباز مجروح، 44 تاشون وضعیتشون خطرناکه، 100 تاشون اوضاع متوسط دارن از زمان آغاز مجدد جنگ در جنوب لبنان.
700 چند نفر؟
735.
735 تقسیم بر اون تقریبا 50 روز کشید، یعنی روزی 14 نفر زخمی می‌شدن. الان داره میگه در اینجا 20 و دو روز 40 و چند نفر داشته باشه، مثلا 24 نفر زخمی شدن در روز. آقا چطور با 55 عملیات 14 تا زخمی میدادی؟ چطور با یه عملیات 14 تا زخمی دادی؟ این یه معنی بیشتر نداره. یعنی تو اون روزا تو داشتی 100 تا 200 تا زخمی میدادی.
اون موقع دروغ میگفتی.
چرا پس
اصلا چرا داره اعلام میکنه الان اسرائیل؟
یه دلیلی داره. اسرائیل نتانیاهو در داخل در موضوع حزب الله به شدت تحت فشاره و کاری که جمهوری اسلامی ایران موفق شد انجام بده و آتش بس در لبنان رو محقق کرد، البته اولا با بازوی رزمندگان مجاهد حزب الله و حمایت مردوار جمهوری اسلامی در کنارش، این باعث شده واقعا در داخل اسرائیل، از حرفای ترامپ که الان مسخره شده، نتانیاهو یه تیکه داره تو موضوعاتش، میگه ما حزب الله رو برای چند نسل چی کردیم، شمال اسرائیل رو برای چند نسل امن کردیم، میگن بابا حرف نزن بابا، تو همین الان حزب الله داره میزنه. نتانیاهو یه اقدامی باید بکنه، اونم اینکه بگه من جنگم ادامه داره در لبنان. کی میگه جنگ تموم شده؟ و مسئله اعلام تلفات یکی از این راهاست.
همین امروز حزب الله 3 تا عملیات داشته.
ببین با 3 تا عملیات مثلا تو 24 تا زخمی شدن، بعد با 55 تا 14 تا زخمی میشدن، واقعا معنی نداره. بعد میگم عملیات حزب الله اون روزا از یه جهتی سنگین تر هم بود، بخاطر اینکه درگیری مستقیم رخ میداد. الان اشتباک به اصطلاح ندارن، مثلا با FPV فقط میزنه یا با پهپاد میزنه. تازه یکی از عملیات ها فکر میکنم سرنگون کردن پهپاد اسرائیلی بوده که در واقع تلفات از دست نباید داشته باشه. خب توی اینجا نتانیاهو با این کار درسته داره اعلام میکنه که من دارم تلفات میدم، ولی اون رو با خودش میاره. یه تحلیل دیگه هم هست که اصلا این اعلامات اعلام نتانیاهو نیست، در داخل اسرائیل اونهایی که مخالفن با این صلح با اعلام اینها حلقه سیاسی رو تحت فشار میذارن که نخیر برگرد به جنگ. چرا؟ چون میبینن اهداف محقق نشده،
میخوان دوباره جنگ رو شروع بکنن.
بله، چون واقعا امنیت اون قسمت شمال محقق نشده و حزب الله داره به مرور باز برمیگرده به قبل از اون 15 ماه که خیلی قدرت بیشتری به نسبت اون 15 ماهی داشت که فقط اسرائیل میزد و حزب الله جواب نمیتونست.
خیلی متشکرم وحید، خیلی ممنون آقا نیما. برنامه پایان رسید. ما هر شب حوالی ساعت 19:30 شبکه خبر در خدمت شما هستیم. پیام‌رسان ما با سرشماری 301515 با ارسال عدد 333 امکان پیام دادن به مدیر پیام‌رسان هم هست که نظراتتون رو بگیریم. هزاران نظر داریم، امروز فرصت نشد بهش بپردازیم، لکن انشاءالله در برنامه بعدی نظرات و سوالات بینندگان محترم رو هم تلاش میکنیم حتی المقدور در وسط برنامه بهش بپردازیم. وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
لحظه با برنامه خودتون ایران سربلند همراه بودید، اما با این عزیزان ما تا این لحظه میزبان شما. جواد صابری عزیز تهیه کنند. مهندس مهدی گودرزی صدا برد. سرکار خانم فاطمه غلامی مسئول هماهنگی و ارتباطات. و منم علی مهنافر در این لحظه با شما بودم. متشکرم که همراهمون بودید. امیدوارم که تونسته باشیم یک قدم مثبت رو به جلو برای آگاهی از بروزترین اخبار ایران و جهان و همراه تحلیل‌های خوب متخصصین این امر که با شبکه رادیو گفتگو ارتباط دارن برداشته باشیم و میزبانی خوبی از شما امشب کرده باشیم. مراقب خودتون خیلی باشید تا فردا صبح که دوباره برگردیم. خیابان 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 رها نکنید. ایران عزیز همچنان با ستونهایی به اسم مردم، نیروهای مسلح و نیروهای بسیج و البته سرداران دیپلماسی سرپاست. شبتون بخیر.